برای شما هستیم در این لحظه. از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم شنونده برنامه نگارستان و پس از اون شنونده برنامه شفا باشید.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی. ما
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر چهره های تابناک علم و فضیلت و با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز نگارستان را آغاز می کنیم.
در نگری جز دل خوبان نبری، سر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
در نقشه جغرافیای ایران شهرهایی هستند که به دلیل داشتن ستارگان فراوانی از علم و فضیلت بر دیگر شهرها فخر فروشی می کنند. سرزمین شیعه نشین توس از این نظر همانند خورشیدی می درخشد و همکنون نیز خراسان به برکت وجود امام هشتم علیه السلام پایتخت معنوی ایران اسلامی به شمار می آید. از جمله شخصیت هایی که نه تنها افتخار توس بلکه افتخار جهان اسلام است، خواجه نصیرالدین توسی است. پدر خواجه نصیر، شیخ وجیه الدین محمد ابن حسن، از بزرگان و عالمان قم بود. او به همراه خانواده و به شوق زیارت امام رضا علیه السلام عازم توس شد و پس از زیارت به دلیل بیماری همسرش در یکی از محله های آنجا مسکن گزید. پس از چندی به اقامه نماز جماعت و تدریس در مدرسه علمیه مشغول شد و همان زمان صبح 11 جمادی الاول سال 597 هجری قمری به هنگام طلوع آفتاب وجود کودکی نازنین روشنی بخش خانه دل پدر و مادر شد و او را محمد نامیدند. دوران کودکی و نوجوانی خواجه نصیرالدین در شهر توس سپری شد و او در این مدت پس از فراگیری خواندن و نوشتن، قرائت قرآن و قواعد عربی و فارسی را نزد پدر آموخت. بعد از این علوم مقدماتی به توصیه پدرش نزد دایی خیش نورالدین علی ابن محمد که از دانشمندان نامور در ریاضیات، حکمت و منطق بود، به فراگیری این علوم پرداخت. آتش محمد نزد نورالدین برطرف نشد و به راهنمایی پدر در محضر کمال الدین محمد حاسب از ریاضیدانان برجسته آن زمان به تحصیل پرداخت. پس از آن دایی پدرش نصیرالدین عبدالله به توس آمد. او نیز تبحر ویژه‌ای در علوم رجال، درایه و حدیث داشت و محمد در کلاس درس او حاضر شد و همان زمان لباس مقدس روحانیت را به دست استادش به تن کرد و از طرف او به نصیرالدین ملقب شد. خواجه نصیرالدین برای فراگیری دانش رنج سفر را بر خود هموار ساخت. او ابتدا به ری رفت و آنجا با دانشور بزرگی به نام برهان الدین محمد قزوینی آشنا شد. سپس به قم عزیمت کرد و از درس ابوالسعادات اسعد ابن عبدالقادر اصفهانی بهره برد. بعد از قم به اصفهان و از آنجا به سمت عراق مهاجرت کرد. کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین عزیزی از جایگاه علمی خواجه نصیرالدین توسی و جامعیت این عالم فرزانه در علوم مختلف سخن میگوید.
از ویژگی هایی که مرحوم خواجه نصیر رضوان الله علیه داره، یکی جامعیت ایشان هست. ایشان در علوم مختلف از اخلاق و کلام تا ریاضیات و نجوم و ادبیات و فلسفه سرآمد علمای عصر خودشون بود و همین جامعیت ایشان، علمیت ایشان ثمره تلاش مضاعف این بزرگوار در جهت کسب علوم الهیه. وقتی که مغول مملکت ایران رو و پهنه ایران اسلامی رو تحت سیطره خودش گرفت و به تصرف در آورد، مجبور شد کنار شاه مغول قرار بگیرد. شاه مغول رو وادار به پذیرش اسلام کرد، اون هم نه با وسوسه، نه با زور و نه با خدعه، بلکه با اخلاق، با علم و با همت والایی که این بزرگوار داشت.
خواجه نصیرالدین طوسی بسیار به فرهنگ اسلام و جهان علم خدمت کرد. نگارش کتاب‌های ارزشمند در علوم مختلف، جلوگیری از به آتش کشیده شدن کتابخانه بزرگ حسن صباح در قلعه علموت به دست مغولان، نجات جان دانشمندان و عالمان، تبلیغ اسلام در میان مغولان به نحوی که از سال 694 اسلام دین رسمی ایران معرفی شد، جلوگیری از تهاجم مغولان به کشورهای مسلمان، تأسیس رصدخانه مراغه در سال 656 با همکاری جمعی از دانشمندان که تا 300 سال مجهزترین رصدخانه جهان بود، احداث و تجهیز کتابخانه بزرگ رصدخانه در مراغه و تربیت شاگردان بسیار.
بزرگوار همونقدر که به عالم تشیع خدمت کرد، در جهت رشد دادن علمی برادران اهل سنت هم تلاش مضاعف و وافری داشت. تعامل خاص و عجیبی هم با همه مذاهب ایشون داشتن. بسیاری از علمای اهل سنت مثل ابن فوتی که از علمای حنبلی زمان خواجه نصیر هست، پای درس ایشان می نشینن و همه اینها از خواجه نصیرالدین طوسی یک شخصیت جامع، یک شخصیت بزرگوار و یک شخصیتی که کلید رهایی جامعه اسلامی از یوغ جهل رو به دست گرفته و مردم رو هدایت می کنه می ساز. بنابراین بنده گمان می کنم از ویژگی های بارز جناب خواجه بزرگوار این جامعیت ایشان در علوم مختلف، اون تقوای والا و روح معنوی ایشان هست که شاه مغول هولاکو خان معروف وقتی که با ایشون مواجه میشه، با ایشون هم نشین میشه، از اخلاق ایشان، از عقیده ایشان، از نگاه ایشان، از جهانبینی ایشون درس میگیره و به دین مبین اسلام گرایش پیدا میکنه.
گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفت یا مستم یا کورم.
سرانجام حکیم فرزانه خواجه نصیرالدین طوسی در 75 سالگی پس از عمری تلاش علمی جان به جان آفرین تسلیم کرد. به پایان برنامه نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
سمن بویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، سمن بویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانن، چو بستیزن بستانن. به عمری یک نفس با ما چو بنشینن برخیزن، نهال شوق در خاطر، چو برخیزن بنشانن، چو برخیزن بنشانن.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، هزاران سلام به نیت سلامتی همه شما شنونده های عزیز و ارجمند و عرض ارادت خدمت شما و آرزوی بهترین لحظه ها براتون. باز هم با برنامه شفا خدمت رسیدیم و با حضور سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر، قرار هست مباحث جدیدی رو تقدیمتون کنیم. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
ممنونم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شفا و همچنین خدمت شما.
متشکرم. رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند کسی که در نوشته صلوات بر من بنویسد، فرشتگان تا وقتی که اسم من در آن نوشته است برای او استغفار می‌کنند.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم دکتر در مورد خوراکی های شادی آور برای ما و شنونده های عزیز صحبت می کردین و میوه های بسیار زیادی رو برای ما برشمردین. امروز هم دلمون می خواد این بحث رو ادامه بدید و در مورد خوراکی های شادی آور گفتگو کنیم.
بله، یکی از چیزهایی که در طب سنتی ما در موردش صحبت شده و حتی برخی روایات هم اون رو تایید می کنند، مصرف یک ماده غذایی عالی به نام شیره. شیر در طب سنتی ما با شرایط خاص که خدمتون عرض خواهم کرد رفع کننده غم و در واقع ضعف قلب برشمرده شده و از مقویات عالی در سیستم مغز و اعصاب شمرده میشه. اما اینکه شیر رو چگونه باید مصرف کرد، کدام شیر رو باید مصرف کرد و خصوصیات ویژه اون که او رو از در واقع برتر میکنه نسبت به بقیه خوراکی ها چه هستند رو باید یک به یک خدمتون عرض کنم، چرا که متاسفانه یک اشتباهات در مصرف شیر رخ میده در جامعه ما، گاهی افراط و گاهی تفرید، و باعث میشه ما اونگونه که باید از فواید این خوراکی عالی بهره نبریم. مهمترین چیزی که خیلی برای طب سنتی مهم هست خصوصیات دامی است که شیر از او گرفته میشه. میدونیم در روایات هم اومده و در طب سنتی هم تاکید شده که نزدیکترین رطوبات عالی و خصوصیات و مزاج عالی منطبق با بدن انسان در شیر گاو هست. یعنی ما شیر گاو رو نسبت به بقیه شیرها ترجیح میدیم برای مصرف و استفاده، خصوصا اگر بخوایم مصرف غذایی از اون کنیم، یعنی هم بخوایم بهره غذایی ببریم و هم از رطوبتش استفاده کنیم. در هر دو صورت شیر گاو بهترین انتخاب از لحاظ دام است. اما این دام باز هم باید یه خصوصیت ویژه داشته باشه. مثلا توی طب سنتی اومده که شیر گاو جوان استفاده بشه. گاو باید فربه باشه. یعنی چی؟ یعنی نباید خشکیده و لاغر و بیمار و مریض باشه. فربهی در طب نه فقط به معنای چاقیه، به معنی قدم بیماری هم هست، یعنی در واقع سلامت رو ازش نتیجه میگیره. اون گاو گفته که باید مزاجش درست باشه. یعنی ببینید چقدر مهمه که سیستم های دامپروری ما هم با مزاج حیوانات آشنایی پیدا بکنن و اگر یه سوء مزاج و بیماری های سوء مزاج در دام به وجود اومدن رو بتونن چیکار بکنن، اصلاح کنن و دام رو به سمت سلامت ببرن و همچنین مریض نباشه. اگر دام و گاو ما الان در این موضوع این خصوصیات رو داشت، اصلا ما وارد بحث شیر، فواید شیر و خواص شیر میشیم و حالا موضوعات دیگری که باید خدمتتون عرض کنم.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم و مفصلا در مورد شیر گاو صحبت میکنیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند خوبی در دنیا، سلامتی و آسایش در آخرت آمرزش و رحمت الهی است. خانم دکتر، در مورد نوشیدن شیر با شرایط خاصش که رفع کننده غم و شادی آور هست داشتیم صحبت میکردیم. یک کمی کارمون سخت شد برای اینکه بریم شناسایی کنیم اون دامی که قرار ازش به هر حال شیر تهیه بکنیم، اولا که یه گاو فربه جوانی باشه، بیمار هم نباشه، بعد حالا با این شرایط خاص احتمالا تغذیهش هم که مناسب باشه، بعد ما بتونیم ازش شیر تهیه کنیم، بعد از اون شرایطی که برای شیر
نوشیدن هم
نوشیدنش هم
بله. به خاطر همین میگم استفاده از شیر واقعا با حفظ شرایطش مفید واقع میشه. یکی از این شرایط خراب باشه، میتونه این شیر مفید به یک عامل بیماریزا در بدن ما تبدیل بشه. دقت در این واجبه، حالا اینکه سخت هست یه حرفیه، ولی شاید لازم باشه از مسئولین ام کمک بگیریم که بررسی هاشون رو در مورد دامپروری ها وسیع تر بکنن تا اون چیزی که به عنوان ماده غذایی به دست مردم میرسه واقعا ماده غذایی مفید و هم مغذی و هم رفع کننده بیماری ها باشه. همونطور که اشاره فرمودید اتفاقا دومین نکته همینه، یعنی اون چه که این دام داره میخوره در تولید اون شیر بسیار موثره. یعنی در کتب ما اومده که باید حتما به گیاهان خوب و جیده، حالا یعنی از هر جهت مشکلی نداشته باشن، بنا به این مزاجی که میخوایم از اون شیر بگیریم. مثلا میخوایم شیر خنک‌تر بشه، میگیم بهش برگ کاسنی بخورونید، یا مثلا هر ماده غذایی که بخوایم نتیجه بگیریم، اون تألیفی که میشه، یعنی علوفه‌ای که براش ریخته میشه، باید بنا به اون ماده‌ای که میخوایم از شیر بگیریم و نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم کاملا اثر مستقیم میذاره و یه رابطه تنگاتنگ داره. بعد حالا شیری که به دست میاد، خصوصیت ظاهری شیر رو هم دقیقا تو طب سنتی تعریف کرده، میگه قوام این شیر باید معتدل باشه، نه خیلی رقیق و آبکی باشه نه خیلی غلیظ باشه، باید سفید رنگ باشه، یعنی نه رنگش به زردی و تیرگی بزنه نه خیلیش شفاف و آبکی باشه، یه رنگ سفید کاملا و صافی باشه، یعنی کدورت به خودش نداشته باشه، طعم شیرینی در اون حس بشه و همچنین هیچ طعم یا رایحه نامطبوعی از اون احساس نشه. یعنی یه تست اول باید رو خود اون شیر که دوشیده میشه بزنیم، بعد ببینیم آیا اینو وارد سیستم غذایی بکنیم یا نه. حالا در این صورت که این شیر تمام این خصوصیات رو هم داشت، باز میایم سراغ شرط بعدی که اون شرط رو هم اگر بشنوید باز هم شکایت خواهید کرد حتما، و اون هم اینی که گفتن اگر میخواید نهایت استفاده را از این شیر ببرید، باید انقدر این شیر تازه باشه که گرمای دوشیدن در آن حفظ شده باشه.
خواهم تجرین که مثلا شیر بخوریم.
حالا ما میگیم انقدرم شما نمیتونید، خودش دسترسی ندارید. حالا اگر کسی شرایطتون، میدونید توی اروپا یه قسمتی الان اصلا مردم رفتن به این سمت که میرن در واقع حاشیه شهر کانتری ها و خودشون در واقع دامشون رو نگه میدارن، نمیدونم مرغ رو میذارن، تخم مرغ تازه صبحشون رو همون موقع سبزی هاشون رو میکارن، یعنی قشنگ یه زندگی که خودش رو جمع جور میکنه به خاطر اینکه به شدت از آرزوی تمدن و بیماری های ناشی از اون آزرده شدن و متوجه شدن الان اتفاقا متمولینشون به این سمت دارن میرن که خودشون بتونن اینو تا. شاید یه وقتی ما مردم خوب ایران هم به این نتیجه برسیم که بعضی از این مواد رو واقعا در کنار خودمون تولید بکنیم و استفاده بکنیم، حالا بنا به اینکه چقدر شرایط برامون مقدور باشه. از اون گذشته، حالا مجبور نمیکنیم کسی واقعا اینقدر نزدیک به دوشیدن، ولی حداقل مطمئن شیم شیر تازه است.
چند ساعت بعد از دوشیدن
اصلا، یعنی با یکی دامداری خوب، ما مثلا فرزند در بعضی از شهرها من سراغ دارم، جاهایی هستن در مناطقی داخل شهر گاهی و یا خیلی نزدیک بشه که اینها دام دارن، صبح زود بعد از طلوع آفتاب اینها دام رو میدوشن، مردم صف میکشن با ظرفای خودشون، همونجا که دام دوشیده میشه شیر تحویل مردم میدن، یعنی بدون هیچ فاصله و فاصله. البته این باید حتما مراقبت بشه، یعنی مراقب معاینات بهداشتی دام انجام شده باشه، شیر حتما با تمام معاینات بهداشتی باز هم جوشیده بشه، به خاطر اینکه شاید اون موقع مشکل و عاملی به نام تب مالت وجود نداشته که به این نحو گفته شده که به شیر دوشیده رو استفاده بکنید. الان ما با بیماری به نام تب مالت هم رو مواجه هستیم، حتما جوشیدن شیر تا دمای 80-100 درجه بالا بردن که گفتیم کافی هست و لازم نیست 20 دقیقه بذارید و بجوشه و غیره، اینها در واقع بحث هایی که برای فقط محکم کاری گفته شد، همین که بین 80 تا 100 درجه در شیر رسید کافی هست. بله، و اون میکروب تمامات اصلا به 80 درجه سانتیگراد دیگه مقاوم نیست و از بین میره و میتونیم با خیلی راحت این شیر مصرف. میخوام بگم این فاصله رو کم کنید، نیایید شیرهای مدت داره 6 ماه 3 ماه و غیره رو بذارید و بعد احساس بکنید که چرا من میخورم و نتیجه نمیگیرم. خب طبیعیه دیگه، این اصلا اون خواصی رو که ما میخوایم نداره.
شما تبدیل به یه چیز دیگه ای شده،
شاید هم بشه این رو گفتم بودش. بله، پس تازه دوشیده شده ای که سرد نشده، حتی از بعضی از حالا قدیمیان تعریف میکردن که اینها میگفتن که مثلا انقدر نزدیک که حتی این قطره های شیر که از در واقع دام میچکه رو همونجا گرفتن و خوردن، یعنی اینقدر نزدیک که حالا ما دیگه وارد اون بس نمیخوایم بشیم. میخوایم بگیم که این شیر الان چه خصوصیتی داره. اولا یادمون باشه شیر یک رطوبتی داره، یعنی شاید قسمت اعظم شیر رطوبته، به خاطر همین هم است که برای مزاجای رطوبی خیلی خوب نیست. یعنی حواسشون باشه مزاجای رطوبی یا سوء مزاجهای رطوبتی نباید زیاد شیر مصرف کنن یا اصلا مطلقاً بعضی وقتا پرهیز میدیم، چون عمده شیر رطوبتشه. این رطوبت خیلی به رطوبت‌های اصلی بدن شبیهه، یعنی از اون رطوبت‌های خوبه، به رطوبت اصلی شبیه. اگر ما زیادی رطوبت در بدن نداشته باشیم میتونیم ازش استفاده کنیم. اگر کسر رطوبت هم داشته باشیم مثل بیماری‌های سودایی، یعنی بیماری‌های سودایی که سودا به عنوان یک خلط خشک و خشک‌کننده بدن وارد بدن میشه و فاجعه تو درست میکنه، از جمله چیزی که مورد بحث ما هست، یعنی غم، اندوه، دلگیری و غیره که از جنس سودا هستن، خیلی خوب میتونن به این رطوبت عالی نزدیک به رطوبت بدن انسان جواب بدن، یعنی از شیر و نوشیدن شیر و استفاده شیر بهره عالی ببرن. به خاطر همینه که تو طب سنتی ما گفته شده که شیر تازه گرما گرم دوشیده شده نوشیدن رافع غم، مقوی قلب و رفع کننده وسواس و خفقان و مالی خولی و خیلی از بیماری های سودایی دیگه محسوب میشه. اصلا از خصوصیات عالی شیر اینه که مقوی جوهر دماغ. جوهر دماغ یعنی بافت اصلی مغز. حتی اینقدر قدرت داره این شیر اگر مطابق مزاج در واقع استفاده بشه که این بافت مغز رو هم تقویت میکنه و ما میدونیم که غم و اندوه یا اعراض نفسانی گفتیم مشترک بین قلب و مغز هستن، یعنی هر دو اندام رئیسه رو باید قوت بخشید. اینجا هم یه نکته بگم، همه ما تو ذهنمون هست که شیر سرده، سرده، سردوتر، ولی یادمون باشه خود شیر تازه سرد نیست، شیر تازه مزاجی گرم داره، گرمه، ملایم درجه یک. یعنی اگر شما نذارید شیر کهنه بشه، اگه شیر دستکاری نشه، اگه چربی شیر ازش جدا نشه و مواد دیگری بهش اضافه نشه که حالا تغییرات دست داده بشه، خود شیر تازه مزاجی گرم و تر داره و این گرما هم و این تری هم هر دو ملایم طبع انسانن. بنابراین مصرفش برای کلیه صنوف علل خصوص پیران که به سردی و خشکی دارن نزدیک میشن، که به مرحله سودا دارن نزدیک میشن، خیلی میتونه مفید واقع بشه و تو کل بیماری های سودایی هم با ملاحظه شرایط جانبی که عرض کردم میتونه مفید واقع بشه. ما این نکته رو همیشه تو ذهنمون هست، کنار بحث شیر این رو تأکید میکنیم که آنچه که در مورد شیر گفته میشه دائما خوردن اون نیست. حتی همین شیر با تمام این خصوصیات عالی که در موردش گفتیم، اگه هر روز خورده بشه باز مضر بدنه. توی طب سنتی هم که دوبار در هفته یا یه روز در میون بیشتر نشه و اینطور بدن ازش بهره میبره. دائم خوردن، روزی 4-5 لیوان خوردن، مکرر خوردن، چیزایی که به طور عمومی توصیه میشه، واقعا با در واقع سیستم مزاجی سازگاری نداره، هر نوع مزاجی باشه. حالا توی افرادی که بیمار هستن، خصوصا بیماری های خشک شدید دارن، حالا این بیماری ها ممکنه مورد بحث ما یعنی غم و اندوه باشه که مزاج خشک داره، بنا به توصیه طبیب ممکنه وقتی از زمان رو لازم باشه هر روز استفاده کنن، ولی بعدن عادت به استفاده طولانی از اون ممکنه خودش عارضه هایی رو به جا بذاره. یه نکته دیگر رو هم در مورد مصرف شیر همینجا باید تذکر بدم که شنوندگان عزیز به درد سر نیفتن، شیر یک غذای بسیار سریع الهضمه.
بله،
بنابراین اگر که در حرارت زیاد معده قرار بگیره خراب میشه، فاسد میشه. هیچ وقت تو حالت گرسنگی مطلق شیر رو نخورید، یعنی معده که خالیه و حرارت معده بالاست، یعنی یا اینکه صفرا توی معده ریخته، خصوصا در فصل تابستان که طبیعت به سمت اینه که همه چی رو گرم و داغ بکنه در درون. ما از شیر در حالت گرسنگی نباید استفاده کنیم. شیر فاسد میشه و به یک ماده نامناسبی در معده تبدیل میشه که وقتی وارد کبد میشه دیگه اخلاط خوب و مناسبی ازش ساخته نمیشه. و همچنین گرم نوشیدن شیر خیلی مهمه. به هیچ وجه و در هیچ شرایطی شیر سرد رو ننوشید. بسیار بیماریزاست، مضر بدنه و خواصش رو هم میتونه در بسیاری از حالات از بین ببره یا کاهش بده، خصوصا اگر صبح ناشتا باشه. اینا رو میگم چون عادتای متداول مردمه. صبح ناشتا پا میشه، بچه بلند میشه،
آخر شب میخوان یه شیر بنوشند و بخوابن، اون شیر رو ترجیح میدن سرد باشه، مثلا اگه هوا یکم گرم باشه ترجیح میدن اونو خنک بنوشن.
بله، نه اصلا خنک نوشیدن رو توصیه نمی کنیم. هرچند شیر نوشیدن آخر شب در صورتی که گرم باشه و آمیخته بشه با مسلحش جز آرام بخش ها و خواب‌آورهای عالی هست. این روش اشتباهی نیست. اما شیر صبح نوشیدن که معمولا بچه ها بلند میشن ظرف شیر یا شیشه شیر برمیدارن از توی یخچال سر میکشن به عنوان اینکه مثلا سرحال بشن و غیره، خیلی عادت اشتباهی. شیر سرد سر سفره صبحانه که اصلا لبنیات با غذا نباید قاطی بشه، این اشتباه شماره یک. یعنی سر سفره نباید به این صورت نوشید بشه، یعنی با غذا و لقمه و غیره و نقاطی بشه. دوم این که سرد نوشیدنش بسیار اشتباهه و بعد میگیم چرا این بچه مریضه، چرا سیستم ایمنیش ضعیفه و غیره و غیره. خب این خصوصیت کلی و نکات کلی رو در مورد شیر عرض کردم خدمتتون تا یادمون باشه یه چیز بسیار عالی، حالا غیر میوه اما با طبعی معتدل مایل به کمی گرمی، وجود داره به نام شیر که اگر درست و بر اساس اصول مصرف بشه میتونه نشاط بخش، شادی آور، رفع کننده غم و اندوه و بسیاری از بیماری های دیگه سودایی باشه و ما رو از عوارض خشک کننده اخلاط سوخته یا اخلاط سودایی سرد رها کنه.
متشکرم از توضیحات خوبتون. شماره پیامک رادیو معارف 3553 است. بریم و بازگردیم. من یک پیامک از شما شنونده های عزیز بخونم.
برای طرح پرسش‌های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله، خانم دکتر بزرگواری با شماره 0912-1689 پرسیدن که آیا ناراحتی اعصاب موجب دیابت میشه یا نه؟
بله، عرض کنم که حالا چون بحث اعراض نفسانی هست این سوال اتفاقا به یه نحوی ارتباط نزدیک با بحث ما داره. ناراحتی اعصاب در طب سنتی یه ترم خیلی کلیه، یعنی هر چیزی که منجر به هم ریختگی تعادل روحی و روانی ما بشه. همه اعراض نفسانی رو شاید یه جوری بشه این وسط اسم ناراحتی اعصاب روش گذاشت. میخواد غم باشه، میخواد ترس باشه، میخواد اندوه و هم باشه، میخواد غضب و خشم باشه، همه اینا به یه نحوی ناراحتی های اعصاب محسوب میشن. یعنی تعادل و کنترل اعصاب در اختیار فرد نیست. همونطور که توی بحثایی که تا الان کردیم و بعد از این خواهیم کرد متوجه شدیم، هر عرض نفسانی میتونه به نحوی خودش دارای مزاج باشه، یعنی به همراه خود چه کیفیتی رو وارد بدن بکنه، و هم میتونه به علت طول کشیدن در طول زمان تعادل مزاج بدن رو هم به هم بزنه. بنابراین ما مواجه هستیم با یک مشکلی که سیستم داخلی رو، سیستم کبد رو، قلب رو، مغز رو، متابولیسم بدن رو و همه اینها رو میتونه به خاطر اختلالات مزاجی در هم بریزه. همه بیماری ها میتونن ناشی از اختلالات و اعراض نفسانی باشن، از جمله دیابت. خیلی هم دیده شده، همه بیماران هم که دیابتی هستن از آن دارن که وقتی عصبی میشن تعادل قند خونشون بیشتر به هم میریزه در هنگامی که دیابت دارن. اما حالا کسی که دیابت نداره آیا ممکنه از عصبی شدن بیش از حد یا اعراض نفسانی نامناسب مکرر و تکرار شونده و عادتی مبتلا به دیابت بشه؟ این هم جوابش مثبته. بله، هم در صورتی که بیش از حد حرارت بدن خودتون رو بالا ببره جوری که اخلاط سوخته تشکیل بشه، هم به نحوی که بیش از حد بدن خودتون رو سرد کنید به نحوی که در واقع انباشتگی رطوبات و مواد هضم نشده و فضولات اضافه بشه، در هر دو صورت احتمال وجود دیابت هست. منتها دیابت هایی با دو جنس مختلف و دو نوع مزاج مختلف و البته درمان های مختلف. بله، جواب من مثبته. مراقب باشید، آرامش خودتون رو حفظ کنید، همه ی نکاتی رو که در مورد رفع اعراض نامناسب نفسانی براتون عرض میکنیم رو رعایت بفرمایید تا نه تنها از دیابت بلکه از کل بیماری های متابولیکی و از کل بیماری های درگیر کننده سلامتیتون در امان بمونید.
با متشکرم. برای شما آرزوی سلامتی داریم خانم دکتر. برای تک تک شما شنونده های عزیز هم آرزوی بهترین ها رو دارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، پس